اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امیدوارم بهترین ها رو در سال نو میلادی در پیش داشته، تنتان سالم و سفره تان رنگین بماند. به همین آرزومندی برنامه صبح امروز آغاز میکنیم، اما نخواست همکار ما ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، با آخرین تحولات در بحران کرونا اخبار را آغاز میکنیم. انتونی فاوچی مشاور ارشد قصر سفید گفت که ایالات متحده در حال تجربه تقریبا افزایش عمودی در تعداد موارد جدید کووید است. ایالات متحده روز جمعه بیش از 440 هزار مورد جدید را گزارش کرد که به گفته فاوچی این وضعیت بی سابقه است. مقامات صحی چین اعلام کردند که موارد جدید کووید در شهر شیان چین به پایین ترین سطح خود در یک هفته گذشته رسیده است، جایی که به مدت 11 روز قیودات شدید ماندن در خانه وضع شده بود. افراد کاملا واکسین شده در فرانسه که آزمایش کرونا آنها مثبت است، از روز دوشنبه به جای 10 روز صرف نظر از نوع آن تنها باید 7 روز منزوی شوند. بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه که از منابع رسمی روز یکشنبه تهیه شده است، از زمان شیوع این بیماری در چین در دسامبر 2019 ویروس کرونا حداقل 5,438,312 نفر را هلاک ساخته است. در مجموع ایالات متحده با 825,819 نفر، برزیل با 619,105 نفر، هند با 481,770 نفر و روسیه با 310,518 نفر بیشترین مرگ و میر ناشی از کووید را به خود اختصاص دادند. با در نظر گرفتن مرگ و میر بیش از حد مرتبط با کووید 19، سازمان جهانی صحت تخمین می‌زند که تعداد مجموعی مرگ و میرها می‌تواند 2-3 برابر بیشتر باشد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به صراحت گفت که در صورت حمله بیشتر روسیه به اوکراین، ایالات متحده و متحدانش قاطعانه پاسخ خواهند داد. جنساکی سخنگوی قصر سفید در بیانیه پس از تماس دو رهبر گفت که بایدن و زلنسکی در مورد آمادگی برای یک سلسله دیدارهای دیپلماتیک برای رسیدگی به بحران گفتگو کردند. نمایندگان امریکا و روسیه قرار است در تاریخ‌های 9 و 10 جنوری در ژنو گفتگو کنند و پس از آن مذاکرات شورای روسیه و ناتو و نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شود. در ادامه اخبار، شاهدان و منابع مخالفین حکومت سوریه گفتند که جت‌های روسی روز یکشنبه مناطق را در نزدیکی شهر ادلب در شمال غرب سوریه بمباردمان کردند که نشان دهنده شعله‌ور شدن درگیری‌های جدید برای از بین بردن آخرین سنگر تحت کنترل مخالفان است. طیاره‌های جنگی سوخوی روسی که در ارتفاع بالا پرواز می‌کردند، بمب‌های را برای چندین شهر و مخزن پمپ آب اصلی که به شهر مزدحم ادلب که جمعیت آن بیش از 1,000,000 نفر است پرتاب کردند. هیچ اظهار نظر فوری از سوی روسیه یا اردوی سوریه در دسترس نیست و گزارش‌ها حاکی است که جت‌های جنگی مخفیگاه‌های گروه‌های شبه نظامی را هدف قرار دادند، اما هر گونه حمله و غیر نظامیان را تکذیب می کنند. یکی از مقامات ارشد سازمان ملل تایید کرد که مخزن آب در یک حمله هوایی به شدت آسیب دیده. او گفت که چنین عملات وضعیت انسانی میلیون ها آواره سوری را بدتر کرده است. اداره دفاع غیر نظامی گفت که در مجموعه از عملات بعد از نیمه شب شنبه به کمپ های موقتی که از آن خانواده آواره در نزدیکی جسر الشقر در غرب ادلب در آن زندگی می کنند، 2 طفل و 1 زن کشته و 10 غیر نظامی زخمی شدند. باز هم در ارتباط به سوریه، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه از تحرکات جدید گروه حزب الله لبنان در یک پایگاه هوایی در اومه دمشق برای ساخت پناهگاه‌های به منظور پنهان کردن تیاره‌های بی پیلوت و سایر تسهیلات خبر داد که ایران برای این تشکیلات می‌فرستد. بر اساس این گزارش، شبه نظامیان حزب الله برای چندمین روز پیاپی در حال عفر زمین در منطقه حرب الورد در جنوب دمشق و در نزدیکی پایگاه هوایی قدیمی اردوی سوریه به نام دیماس دیده شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، همزمان در روزهای اخیر معموله های از جنگ افزار، مهمات و قطعات برای طیاره های بی پیلوت که از میدان هوایی T4 در حومه هامس خارج شده در حال انتقال به پایگاه دیموس بوده است. این گزارش تأکید دارد پایگاه هوایی دیموس که در گذشته یکی از مراکز آموزش استخباراتی نیروی هوایی سوریه و پایگاه شناسایی طیاره ها بود، در دوره اخیر تقریبا به طور کامل در کنترل مشاوران ایرانی و متحدین ایران و سوریه است. گزارش این گروه حقوق بشری چند روز پس از آن منتشر می شود که اردوی اسرائیل برای دومین بار ظرف کمتر از یک ماه بخش از تأسیسات بندر لازقیه در سوریه را بشده بمباردمان کرد. اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. در اثر یک عریق بزرگ بخش اعظم از پارلمان افریقای جنوبی روز یکشنبه ویران شد، اما از تلفات و خسارات جانی گزارش نشده است. گزارش ها کیست؟ این آتش سوزی با وجود تلاش مامورین اطفائیه هنوز مهار نشده است. هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست، اما سریل راموفوسا رئیس جمهور افریقای جنوبی گفته است یک نفر در رابطه با این حادثه بازداشت شده و تحقیقات جریان دارد. او که به محل آتش سوزی رفته بود به خبرنگاران گفت که ظاهرا سیستم آبپاش ساختمان برای کنترل عریق درست کار نمی کرد. پارلمان افریقای جنوبی شامل بخش های مختلف است که ساخت قدیمی ترین بخش آن به سال 1884 برمی گردد. هزاران معترض روز یکشنبه در آمستردام پایتخت هلند برای مخالفت با محدودیت های کرونا تجمع کردند که منجر به درگیری و بازداشت 30 نفر شد. مظاهره کنندگان در یکی از میادین اصلی شهر تجمع کردند و به گفته پلیس پس از اینکه معترضان با وجود هشدار از ترک میدان خودداری کردند، افسران ضد شورش مجبور به استفاده از زور شدند. آنها افزودند که در درگیری با معترضان 4 منصوب پلیس مجروح شده و 30 نفر به دلیل جرایم از جمله ضرب و جرح، اختشاش عمومی، داشتن سلاح ممنوعه و رعایت نکردن دستورات نیروهای امنیتی دستگیر شدند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که دست کم 2 معترض هم زخمی شده است. مارک روته صدراعظم هلند در 18 دسامبر یک هفته قبل از کریسمس در واکنش به موج جدیدی از موارد کووید که توسط نوع اومیکرون ایجاد شده بود قرنطین را اعلام کرد. فروشگاه های غیر ضروری، رستوران ها، بارها، سینما ها، تئاتر ها و موزیم ها تا 14 جنوری و مدارس تا 9 جنوری بسته خواهد بود. و کلاب پاریس سن جرمن روز یکشنبه اعلام کرد که لیونل مسی مهاجم آرژانتینی این کلاب به کووید 19 مبتلا شده است. پس از آن که آزمایش معاینات کرونا آقای مسی در شهرک روزاروی آرژانتین مثبت گزارش شد، او خود را قرنطینه کرد. این ستاره فوتبال که 7 بار برنده توپ طلایی شده است، یکی از 4 بازیکن پاریس سن ژرمن است که پیش از جام فرانسه و رقابت در مقابل ونس با کووید 19 مبتلا می شود. فرانسه در جریان هفته جاری از ابتلای 200 هزار نفر با کووید 19 گزارش داده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در سال 2021 میلادی حدود 1,150,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند که بیشتر آنها فاقد اسناد اقامت در این دو کشور بودند. همچنان به اساس گزارش این سازمان در این سال حدود 670,000 نفر در داخل افغانستان از مناطق اصلیشان آواره شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش در مورد برگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی افغانستان گفته است که از اول جنوری تا پایان نوامبر 2021 میلادی از ایران و پاکستان، دو کشور همسایه افغانستان، حدود 1,150,000 مهاجر به کشورشان برگشتند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، بیشتر این افراد اسناد قانونی اقامت ایران و پاکستان را نداشتند. در گزارش آمده است:
به طور کلی در سال 2021 1,146,750 افغان بدون مدرک به کشورشان برگشتند که بیش از 1,127,000 نفر از ایران و بیش از 19,000 نفر از پاکستان شامل می شود.
اما قبل بر این کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داده است که تعداد افغانهایی در ماهای اخیر که به طور غیر قانونی از افغانستان به ایران گریخته اند به گونه چشمگیر افزایش یافته است. علاوه بر این گزارش سازمان بین المللی مهاجرت بیان کرده است که از آغاز سال گذشته تا پایان نوامبر حدود 670,000 افغان به دلیل جنگ و بلایای طبیعی در داخل افغانستان از مناطق اصلیشان آواره شدند. اما عبدالباسط انصاری مشاور پیشین مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که بیشتر آمار داده شده در مورد برگشت کنندگان و بیجا شدگان تخمینی است و تا حال دقیق نشده است. آقای انصاری به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که همکنون 1,300,000 آواره داخلی از سالهای گذشته در ولایت‌های مختلف زندگی می‌کنند. به گفته انصاری مشکلات اقتصادی به ویژه بیکاری سبب می‌شود که شهروندان افغان راه مهاجرت را در پیش گیرند.
تنها به ایران نه بلکه به پاکستان هم و به سایر کشورها رفت آمد وجود دارد. طبق معمول در سالهای گذشته هم این مسائل وجود داشت. اما آنچه که هموطنان ما خاطر رنج هستند و این مشکلات اونا ارائه میکنن که فقر و بیکاری در افغانستان است و با اثر فقر و گرسنگی و تنگ دستی بالاخره کشور را ترک میکنن، امیدوار هستیم ما از این مرحله عبور بکنیم.
به گفته مشاور سابق رسانه‌ای وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان، اگر جامعه جهانی به افغانهای داخل افغانستان کمک کند مهاجرت ها از این کشور نیز کاهش مییابد. مهاجرینی که به افغانستان برگشته و همچنان آوارگان داخلی با توجه به فصل زمستان در شرایط بسیار دشوار بسر میبرند و امکانات کار نیز برایشان فراهم نیست. اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفت که این وزارت در 5 ماه گذشته به 200,000 خانواده آواره کمک های غذایی و نقدی ارائه کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.
با راتلون که هم زمونگ پلان و برنامه هم داده
در آینده نیز پلان و برنامه ما همین است که با توجه به مشکلات مهاجرین به آنها کمک شود. اکنون بیشتر توجه ما متمرکز بر این است که به آنها کمک نقدی صورت گیرد.
زکه هر سړی په خپل اړتیا او په خپل خپویږي چې په خپل اړتیا وي پوره کی.
آقای حقانی نیز گفت که این وزارت در نظر دارد تا در کنار کمک ها پول نقد نیز به آوارگان داخلی داده شود تا آنها خود بر اساس اولویت های زندگی نیازهایشان را مرفوع سازند. از سوی دیگر در سال 2021 میلادی سازمان بین المللی مهاجرت نیز کمک های مبتنی بر نیاز را به حدود 690,000 بجا شده داخلی، عودت کننده فاقد اسناد از ایران و پاکستان و جامعه میزبان آسیب پذیر فراهم کرده است. این سازمان گفته است که برای رسیدگی به آوارگان داخلی و برگشت کنندگان در افغانستان به $107,345,000 بودجه نیاز است که تا اکنون بیش از 19 میلیون آن فراهم شده و متبقی بیش از $88,309,000 دیگر تمویل نشده است.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
طبق گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، در حال حاضر حدود 5.5 میلیون آواره داخلی در افغانستان وجود دارد و هزاران تن دیگر در سال 2021 به دلیل درگیری آواره شدند. برای بررسی از وضعیت کلی پناهندگان و آوارگان داخلی و پناهجویان در کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان، لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای فرهاد در مورد وضعیت پناهندگان و آوارگان داخلی آغاز می شود.
به دلایل ناامنی، جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان رقم بیجا شدگی افزایش پیدا کرده بود. یعنی ما در آغاز سال تا ماه آگوست حدود 680,000 افغان داشتیم که در داخل افغانستان بیجا شده بودند. دلیل عمدهشان درگیری ها و نابسامانی های موجود در امو زمان بود. در این زمان افغان ها هم به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. بعد از سقوط رژیم سابق در افغانستان تعداد زیادی از مردم به ایران و پاکستان مهاجرت کردن، اگرچه با او پیمانه زیاد نبوده به دلیل از اینکه سرحدات هم مسدود بود، ولی آماری که ما داریم نشان میده به قول مقامات جمهوری اسلامی ایران بیشتر از 500 هزار نفر در سال 2021 به جمهوری اسلامی ایران رفته بودند و شاید هم به می پیمانه کسا به کشور پاکستان رفته باشه. ولی فراتر از او هم رفت آمدها بین افغانستان و کشورهای اروپایی هم بودم. مهاجرت ها زمانی افزایش پیدا کرد که بیجا شدگی ها البته در داخل افغانستان که دامنه ناامنی گسترش پیدا کرده بود.
سازمان بین المللی مهاجرت از بازگشت 1 میلیون افغان از ایران و پاکستان خبر میده. سازمان ملل متحد چی برنامه های برای این عده از عودت کنندگان روی دست داره فعلا؟
شما بهتر میدانید که یک تفکیک وظیفوی میان اداره IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت و UNHCR اداره پناهندگان سازمان ملل متحد وجود داره. آمار را که شما برش اشاره کردین به افغانستان بازگشت کرده این رقم جدید هم نیست. همه ساله همین تعداد رفت آمده وجود داشته بین افغانستان و ایران، مخصوصا اگر آمار سال گذشته و گذشته از او را در نظر بگیریم همه ساله به همین تعداد افغان ها به ایران مسافرت کردن. ولی آنچه بسیار مهم است این است که در قبال کسانی که با مدرک از ایران اگر اخراج شده باشند، ما به درنگ که یک مسئولیتی داریم در قبال از اونا. ولی کسانی که بازگشت کردن، دلایل بازگشت از اینا متفاوت است. اول خو وضعیت از اونا مهم است که اینا دارای مدارک پناهندگی نبودن یا به عبارت دیگه به عنوان پناهنده در ایران زندگی نکردن، و ثانیا کسانی هم بودن که در کوتاه مدت به ایران رفتن و بازگشت کردن و یا بازگشتشان به شکل خود انگیخته بوده، یعنی خودشان تصمیم گرفتن باز بگردن، و در بعض موارد اخراج اجباری هم بوده از کسایی که فاقدین مدرک بودن. و تا جایی که مربوط به اداره UNHCR میشه، ما خوشبختانه آمار کسایی را که با مدرک از ایران دیپورت شده باشن نداشتیم، ولی روی هم رفته رفت آمد افغان ها از افغانستان به پاکستان و ایران سالیان متمادی بوده که رفت آمد ها وجود داشته. سال 2021 هم که گذشت جدایی از او مسائل نبوده، یعنی رفت آمد ها وجود داشته. و ما بارها تاکید کردیم که یکی از راه های بسیار مهم و خوب میتونه باشه که افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در یک چارچوب دو جانبه مسئله رفت آمد افغان ها را بتونن ترسیم بکنن، بتونن موافقه بکنن. افغان ها بیشترینش و دلایل نبود اشتغال از افغانستان به ایران میرن و اونجا کار میکنن، کارای شاقی را انجام میدن، مزد کم میره و دست میارن، و بهتر است که این چنین مهاجرت هایی که صورت میگیره بتونه در یک چارچوب روی یک مکانیزم خوب بین دو کشور مدیریت شوه. و تا جایی که مربوط به پناهندگان میشه، ما حدود 1 میلیون افغان داریم در جمهوری اسلامی ایران که با مدرک هستند، یعنی کارت های آمایش براش میگن که کارت های ثبت نام است پیششان موجود است. ما خوشبختانه شاید اخراجی دست از مردم نبودیم از ایران، ولی در کل انسان هایی که متضرر میشن با دلیل رفتن و باز اجباراً دوباره بازگشتانده میشن، به نظر من بهترین گزینه همین میتونه باشه که راهی معقول شد کشورها بتونن ترتیب تنظیم بکنن. چون این مهاجرت ها بین کشورهای خلیج زیاد است با سایر کشورها، حالا در مکزیکو هم اگر نگاهی داشته باشیم مردم بیشتر به ایالات متحده آمریکا میرن، به خاطر کار میرن، و این مهاجرت های اقتصادی قدر که ترتیب تنظیم شوه به مو اندازه به نفع کشورها است. مهاجرت های کاری تنظیم شوه در یک چارچوب و تحت یک مکانیزم درست، این رفت آمد ها بتونن مدیریت شوه.
با توجه به تحولات اخیر، آیا سازمان ملل برای فرستادن پناهجویان از ایران و پاکستان به کشورهای سومی تدابیر را روی دست گرفته یا خیر؟
معمولا برنامه اسکان مجدد، یعنی کسایی که به کشورهای دوم زندگی میکنن بعد که بخواهن به کشورهای سوم فرستاده شوند تحت یک برنامه‌ای که اداره UNHCR داره، قسمی کار میته که کشورهای متقاضی پناهندگان از سهمیه میداشته باشن، یک تعداد مشخصی را هر کشور سالانه میپذیره.
بله.
افغان هایی که در ایران و پاکستان هم هستن به می شکل میتونن از این برنامه مستفید شوند، به این معنا که اول باید وضعیت پناهندگی داشته باشن، کارت پناهجوییشون اوج ثبت و راجستر شده باشه به عنوان پناهنده باشن. بعد باز معیارها وجود داره که چی نوع اشخاصی را میتونن از اون کشورها و کشورهای ثالث برن. تعداد زیادی از اون برنامه اسکان مجدد مستفید شدن. از سایر کشورها می میتونن مستفید شن، ولی باید تحت یک چارچوبی که معیارهای امی برنامه اسکان مجدد راورده ساخته بتانن. و هدف اصلی یونیکسی ها منی از کسایی که واقعا زندگیش در خطر است، در اروپا هستن و یا در کشور همسایه هستن و میخوان به کشور دیگه برن، واجد و شرایط پناهندگی هستن، باید پرونده های از اینا مورد غور و بررسی قرار بگیره. یا همه کشورها تقاضای ما همیشه همی بوده که افغان ها را پرونده هایشان را به شکل دقیق بررسی بکنن، کسایی که واجد و شرایط پناهندگی هستن به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، چون میتونه این یکی از راه‌حل های دائمی برای افغان ها باشه.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به افراد این گروه دستور داده است که به مردم توصیه کنند ریش بگذارند و رانندگان موترهای شهری از پخش موسیقی خودداری کنند. رئیس تربیت و اصلاحات آن وزارت در دیدار با مسئولان حوزه نهم شهر کابل از آنها خواسته است که برای جلوگیری از پخش موسیقی در وسایط نقلیه در شهر تلاش کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به نقل از آقای عارف گفته است که رانندگان موترهای لینی در شهرها نباید زنان بی‌حجاب را با موترهایشان سوار نمایند. توجه نمایید به مصاحبه که رویا زمانی پیشکشتان می دارد.
با توجه به وضعیت و موقعیت سیاسی و اقتصادی که افغانستان فعلا با او درگیر است، من فکر میکنم که امارت اسلامی خیلی خوب میبود که اولویت کار و برنامه خود را تغییر اقتصاد مردم قرار میداد. تا مردم را در یک حالت تنگنا، در یک حالت شدید اقتصادی قرار دادن خیلی وخیم است نسبت به اینکه ما به مسائل جزئی و کوچکی مثل از اینکه بتانیم با امور شخصی مردم دخالت بکنیم خیلی خوب می بود با مسائل اقتصادی پرداخته می شود در اول، ولی حالا که بعضی محدودیت ها و تحریم هایی که از جانب از اینا به مردم پیشنهاد می شه، ما فکر می کنم فضا را بیشتر از پیش نتنایی که به مردم قید می کنن، بلکه امو زمینی از اینکه خودشان هم مشروعیت برس بیارن و ثبات سیاسی و اقتصادی رو در جامعه حاکم بگذارن، زمینی از این رو به خودشان هم سخت‌تر می‌سازن. در شکی نیست که کار امارت اسلامی بیشتر از پیش پیش مردم سخت میشه و مردم همون احساس امنیت و احساس آرامش ذهنی و فکری که در زیر سایه امارت اسلامی داشته باشن خدشه‌دار میشه و مطمئنن که میتونن مشروعیت و ثبات اینا رو نزد کشور، نزد مردم و نزد جانیان یک تصویر خراب و منفی برشان ایران.
و آقای یعقوبی چقدر
با توجه به اینکه افغانستان یک کشور اسلامی است و اماره با شاعر و فرهنگ اسلامی آشنا بوده و نیاز به این نیست که ما بتانیم سر از نو فرهنگ اسلامی و فرهنگ افغانی را بر افغانستان تعمیر بکنیم، ولی که تازه می آیند که قوانین سختگیرانه را پیش می کنند که مردم افغانستان باید ریش جبری باشه و زنان باید محدودیت رفت و برگشت مواجه شوند و موسیقی در کنترل اینا قرار بگیره، اینا می تانند بیشتر از پیش حتی مردم افغانستان از فرهنگ، از هنر، از آزادی های فردی دلسرد بسازه و مطمئنن که ناامیدی مردم را از حکومت امارت اسلامی برمیدن.
و آقای یعقوبی، وضع مقررات تازه توسط طالبان بر مردم چقدر میتونه که بر حکومت طالبان و بر رسم شناختن اونا و بر آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان مشکل ایجاد کنه؟
من پیشترم به این مسئله اشاره داشتم، از اونجایی که شرایط بر رسمیت شناسی از اینا از سوی ایالات متحده آمریکا واضح است که اینا باید حقوق بشر رو مراعات بکنن، آزادی زنان، آزادی اطفال رو سلب نکنن و پابند به تشکیل یک حکومت فراگیر با یک قاعده وسیع باشن، در حالی که اینا برخلاف او معیارها و او شرایطی که کشورهای منطقه و کشورهای جهان گذاشتن عمل میکنن. این میتونن موقف خودشان و موقعیت خودشان در حالت خطر روبرو بکنن، بخاطر از اینکه بیشتر از هر وقت دیگه اینا نیاز به این داشتن که باید از یک نرمش و از یک انعطاف سیاسی نسبت به جهان پیش می آمدن و مواضع جهان تمکین می کردن که همانا رسیدگی به حقوق زنان بود، همانا تشکیل حکومت فراگیر و همه شمول بود، که ولی عکس العمل از اینا برخلاف صحبت هایست که قبلا می کردن و برخلاف تعهدات است که با جهان سپردن، این مطمئنن که فضا را به خودشان تنگتر می سازن، در حقیقت کار خود را سخت کردن و به جهان نشان دادن که ما به تعهدات پابند نیستیم و او میارایی که به خاطر تشکیل یک حکومت در یک جامعه مثل افغانستان باشن ما اون میارا را زیر پا میکنیم. این نقض واضح حقوق بشری در جهان و ویژه در افغانستان رو نشان میدن. مطمئنم که موضع جان و موقف جان نسبت به این موقف اینا حساس است و نسبت به تحریم ها و محدودیت های اقتصادی که جهان به ویژه آمریکا برای افغانستان وضع کرده، هنوز هم تحریم ها و محدودیت ها را سخت‌تر می‌سازه و مردم افغانستان به ویژه جامعه فقیر اقتصادی افغانستان را در حالت بدتر و وخیم‌تر قرار میده.
آیا شما فکر میکنین که یک نوع فشار بر جامعه جهانی باشه، به خصوص به ایالات متحده، که خب در صورتی که شما خواسته های ما را برآورده نمی کنین، ما هم مقرراتی که در گذشته داشتیم، پالیسی که در گذشته او را اختیار کرده بودیم، دوباره اعمال می کنیم بر مردم افغانستان؟
این واضح است که شما شاهد هستید این روزا که در مقابل سیاست های سخت اینا استادگی وجود داره، با ویژه بانوان و زنان افغانستان در مقابل اینا از یک استادگی بی‌پیشینه این روزها برخوردار هستن. من فکر نمی‌کنم این روزها افغانستان بیشتر از هر کسی دیگه نیازمند حمایت خارجی و بیرونی است. جهان به افغانستان نیاز نداره، افغانستان به ویژه امارت اسلامی نیاز داره. ما هنوز به حدی نرسیدیم که بتونیم جهان را به چالش بکشیم و ما کی را به چالش میکشیم؟ مردم خود را، مردم فقیر افغانستان را که به یک صورت نه از لحاظ اخلاقی و نه از لحاظ حکومتداری ایجاب میکنن و بیشتر از هر وقت دیگه پایه‌های حکومتداری امارت اسلامی را سست خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. موج فزاینده واقعات شیوع نوع اومیکرون کووید باعث مختل شدن پروازهای آخر هفته در تعطیلات سال نو میلادی در ایالات متحده شده است. بیش از 2600 پرواز در شرق امریکا و حدود 4600 پرواز در نقاط مختلف جهان به دلیل گسترش ویروس اومیکرون لغو شدند. مسافرین در وضعیت بد در میدانهای هوایی گیر ماندند. از جانب دیگر سطح شیوع نوع اومیکرون کووید در کشورهای مختلف جهان به شمول ژاپن و کشورهای اروپایی به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. گزارش آژانس رویترز در زمینه از همکار ما ژیلا نوری می‌شنوید.
هزاران پرواز در ایالات متحده در آخر هفته که مصادف با سال نو میلادی بود لغو گردید. از سوی دیگر برنامه های تعطیلات مسافرین به دلیل وضعیت بد هوا و شیوع وقایع اومیکرون کووید مختل شدند.
بسیار دل شده است که نه جای برای وقت سپری کردن داریم، نه چیزی برای خوردن است و ما بسیار وقت است که اینجا منتظر هستیم.
طبق گزارش آمار پروازهای آمریکایی، حدود 9230 پرواز داخلی در آمریکا روز شنبه یا کنسل یا معطل شدند. امروز صبح یک شنبه حدود 2200 پرواز دیگر کنسل یا معطل ساخته شدند. اخلال پروازهای روز شنبه روز اول سال نو میلادی تنها به دلیل ویروس نبوده، بلکه برفباری شدید در شیکاگو نیز باعث اخلال گردید. بیش از 800 پرواز در میدان هوایی اوهرا در شیکاگو فسخ شد.
30 دقیقه درست است، قابل تحمل است، اما من شب را اینجا سپری نمی کنم. بسیار سخت است، من عادت ندارم. سال گذشته سفر کردم، کسی اینجا نبود، اما امسال بسیار بیروبار است.
تعطیلات کریسمس و افزایش سفرهای هوایی باعث بالا رفتن رقم قضایای ابتلا به ویروس اومیکرون شده است و همین دلیل صدها خط هوایی پروازهای خود را فصل نمودند، چون عمله و پیلوت ها در قرنطین به سر می برند. در ایالات متحده و کشورهای اروپایی و ژاپن وقایع کووید 19 نیز افزایش یافته است. وقایع اومیکرون در ایام تعطیلات آخر سال بیشتر شده است. این هفته طبق آمار مرکز کنترل و جلوگیری از امراض عفونی آمریکا CDC، در هفتمین روز هفته حدود 320,000 واقعه جدید ثبت شدند. از سوی دیگر در جهان شمار از کشورهای اروپایی نیز در آخر هفته سال 2021 شاهد افزایش وقایع ابتلا به ویروس کووید 19 و نوع اومیکرون بودند. در بریتانیا بیش از 162,000 قضیه در کمتر از 24 ساعت ثبت شده است که شمار مبتلایان به این ویروس را به بیش از 13 میلیون نفر افزایش می‌دهد. فرانسه در همسایگی بریتانیا در ظرف 24 ساعت حدود 220,000 واقعه جدید ویروس را ثبت کردند. طبق گزارش مقامات صحی این کشور، شمار افراد مبتلا به ویروس به 10 میلیون می‌رسد. در ایتالیا مقامات از افزایش سریع واقعات اومیکرون در این کشور گزارش دادند. بر علاوه کشورهای اروپایی، ژاپن حدود 535 واقعه جدید کووید 19 را ثبت کرده است و حدود 79 واقعه در توکیو ثبت شده است. و در پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن در منطقه اوکینوا حدود 235 واقعه جدید کووید 19 گزارش شده.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می کنیم. روزتان بخیر، از گزند حوادث در امان باشید.